24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. چند ثانیه ای از بامداد روز جمعه 24 شهریور ماه 1390 گذشته، روزی که برابر با 15 سپتامبر 2011. من مرتاد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز آرام و خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. هر کجا ایران و جهان که هستید، اگر صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه بمونید. در این مجله مثل هر شب اول خبرها رو میشنوید، بعد تحلیل خبرها و گزارش‌ها و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها اما همکارم آرش حسن نیا در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آرش، چه خبر است؟
سلام مهداد، سلام به شما شنوندگان رادیو فردا که تا این ساعت از شب با ما هستید. امیدوارم که جمعه امن و آرام داشته باشید. مرتاد، خبرها رو از اتحادیه اروپا و اطلاعیه‌شون درباره بازداشت عبدالفتاح سلطانی شروع می‌کنم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در ایران، ابراز نگرانی کرده است. کاترین اشتون بازداشت این فعال حقوق بشر در ایران را فرسایش آزادی‌های سیاسی و مدنی خواند. عبدالفتاح سلطانی هفته گذشته پس از مراجعه به دادسرای انقلاب برای انجام کارهای اداری توسط 4 مأمور دستگیر و پس از تفتیش منزل و محل کارش بازداشت شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده که این اتحادیه نگران وضعیت نسرین ستوده هم هست. به گفته خانم اشتون، مسئولین ایرانی هنوز به درخواست‌هایشان درباره وضعیت خانم ستوده جوابی ندادند. نسرین ستوده وکیل دادگستری بیش از یک سال است که در زندان اوین به سر می‌برد و در روزهای اخیر حکم 6 سال زندان او تایید شده است. وزارت خارجه بلاروس روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره کمک به ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که بلاروس مظنون است که به ایران برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل کمک می‌کند. تحریم‌هایی که به ایران که با هدف جلوگیری از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران وضع شده است. وزارت خارجه بلاروس در واکنش به گزارش‌ها این خبر را اشتباه خواند و اعلام کرد این کشور در راستای تحریم‌های سازمان ملل عمل می‌کند و هیچگاه آنها را نقض نکرده است. کشورهای غربی پیشتر چند کشور دیگر از جمله چین، روسیه، سوریه، کره شمالی و ترکیه را متهم به نقض تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران کردند.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود که در فرصتی کوتاه ما رو در جریان چند خبر قرار داد. اما در مجله پیش رو چه میشنوید؟ محمد ملکی، چهره سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، ممنوع الخروج شده است. او هفته گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر برای شهادت دادن درباره شکنجه و اعدام‌های در ایران اعلام آمادگی کرده بود. شیرین عبادی از گزارشگر ویژه حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خواسته است به نقض حقوق بشر در ایران جداً اعتراض کند. در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل به زودی آغاز می شود، مسئله به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی برای بعضی کشورها به یک معضل تبدیل شده. در این باره گزارشی داریم. رزمایش 6 روزه نیروی هوایی در شمال غرب ایران روز پنجشنبه به پایان رسید. درباره جزئیات این رزمایش خواهید شنید. و بحران مالی در یونان وحشت را بر کشورهای حوزه یورو فراگیر کرده است. همه اینها و گزارش های دیگر رو در مجله نیمه شب امشب خواهید شنید. با ما بمانید. محمد ملکی، فعال سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، با حکم شعبه دوم دادیاری دادسرای تهران ممنوع الخروج شده است. اواسط شهریور ماه محمد ملکی با شرح آنچه فشارها و شکنجه در دورانهای مختلف زندان در 32 سال گذشته خوانده، در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران آمادگی خود را برای شهادت درباره مشاهداتش از زندان‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. در گفتگوی با محمد ملکی، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌خواهد که خود چگونگی ابلاغ حکم ممنوعیت خروجی از کشورش را توضیح دهد.
روز چهارشنبه ساعت 9 صبح زنگ زدن، من بختم دم در دیدم یه موتور سوار کاغذ رسشه ما طرف من، گفتش که یک از این کاغذ مال شماست، شما امضا کنید. گفتم اصلا کجاش؟ رو تفت دادگاه. من فکرم حکممه، گرفتم و بزنم نوشته که شما ممنوع خروج هستید، در خصوص شما در پرونده کلاسه فوق و ذکر قرار ممنوع خروجی سارش بست. امضاش هم مال شعبه دوم دادیاری دادسرای شهید مقدس تهران.
دلیل صدور چنین رأی چی هست؟ شما تقاضای خروج از ایران داشتین؟
قبلا که دادگاه به من گفته بودش شما ممنوع خروج هستید. دلیل این جدید چی هستش؟ من خودم فکر میکنم، اصلا با وکیلم صحبت کردم، اونم نظرش همین بود که اصولا این ارتباطی با اون دادگاه که شما هستید و 28 نداره و این طرف دادیاری هستش. در هر حال من خودم و وکیلم فکر میکنیم که این ارتباط با این نامه داشته باشه.
چه نامه ای آقای ملکی؟
همین نامه ای که من نوشتم به شهید که من حاضرم در هر دادگاه در خارج و داخل.
یعنی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل.
اما الان خبردار شدم که این نامه برای منزل آقای علیرضا رجایی هم رفته. حالا من الان در سرعت هستم که با بقیه دوستانم تماس بگیرم ببینم اصلا این مسئله برای همه بچه‌ها اومده، برای ملی مذهبی ها و اینا یا نه.
شما قصد داشتین که خارج سفر کنین و با گزارشگر ویژه حقوق بشر تماس بگیرین؟
من قصد نداشتم برم خارج. من در نامه به ایشون نوشتم که شما اگر امکانات رو فراهم کنید چه در خارج چه در داخل، من حاضرم بیام با شرکت بکنم در دادگاه گواهی بدم. من قصد رفتن به خارج نداشتم. گفتم شما اگر بتونی وسایل فراهم بکنی، من چون به هیچ وجه قصد رفتن به خارج رو ندارم، بازم امکانش هم ندارم، رازم طوری نیست که بتونم به خارج کشور مسافرت بکنم.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران از او خواسته از هر طریق ممکن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کند. وحید پور استاد در گفتگوی با شیرین عبادی در ابتدا از او درباره چگونگی شرح بازداشت همکارش عبدالفتاح سلطانی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خانم عبادی به احمد شهید پرسیده است.
آقای سلطانی وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند. ایشان یک نوبت بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 دستگیر شدند. دو ماه در زندان بودند. بعد حکم تبرئه‌شون صادر شد. یعنی معلوم شد که ایشان رو دو ماه بی خودی در زندان و در سلول انفرادی نگه داشته بودند و متاسفانه کار خاتمه پیدا نکرد. چند روز قبل هنگامی که برای مطالعه پرونده یکی از موکلین خودشون به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، در ساختمان دادگاه انقلاب به وسیله مأمورین امنیتی دستگیر میشن و جالبتر این که قاضی پرونده کتفا نوشته بود که در معیت مأمورین امنیتی ایشان بایستی دستگیر و به زندان هدایت بشوند و این برای اولین بار است که یک قاضی مرتکب چنین تخلف بارز و آشکاری میشه که صراحتاً اجازه میدهد یک مأمور امنیتی به جای ضابط عدلیه بیاد و اقدام به دستگیری بکنه.
خانم عبادی، در نامه خودتون به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر، علاوه بر وضعیت آقای سلطانی به وضعیت آقای محمد سیف‌زاده یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره کرده بودید. وضعیت آقای سیف‌زاده رو چگونه برای آقای احمد شهید تشریح کرده بودید؟
آقای سیف‌زاده نیز یکی از مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر هستند که به اتهام شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بودند به 10 سال حبس. در مرحله تجدید نظر به 2 سال حبس تقدیر داده شد و ایشان متاسفانه الان در زندان هستند، در حالتی که کلیه اقدامات ایشان در راستای اقدامات قانونی جهت حفظ حقوق موکلینشون و در راه اشاعه حقوق بشر در ایران بوده.
خانم عبادی، در نامه خودتون با آقای احمد شهید نسبت به وضعیت برخی از افرادی که در سابق و یا در حال حاضر با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکنن هم اشاره کرده بودید. میشه در این مورد هم توضیحاتی رو بدید؟
کلیه افرادی که به نحوی با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری داشتند، چه در تأسیس اون و چه در انجام سایر فعالیت‌ها، از جمله شرکت در سخنرانی‌ها و شرکت در کمیته‌های امداد و کمک رسانی به خانواده زندانیان سیاسی یا نوشتن مقاله به هر کیفیتی در ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر بودند، متاسفانه دچار دادگاه انقلاب شدند و برای اونها پرونده کیفری ساده شد و بعضی از اونها در زندان هستند، مانند خانم نسرین ستوده، بعضی منتظر قطعیت دادنامه و اجرای حکم هستند، مانند خانم نرگس محمدی و آقای دادخواه، و برخی در مرحله تفهیم اتهام هستند. اعتراض من این است که در حالتی که دولت ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشر پیوسته و متحد اون شده، در حالتی که طبق قطعنامه مورخ 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت‌ها وظیفه دارند از مدافعان حقوق بشر حمایت کنند و آنها رو در انجام وظایفشون یاری بکنند، چگونه است که کلیه افرادی که با کانون مدافعان حقوق بشر به نوعی در ارتباط بودند و یا اینکه به نحوی کارهای حقوق بشری میکردند، اینها همه دچار مشکل شدند.
خانم عبادی، خواسته شما از آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران به طور مشخص چی هست در این نامه؟
آقای احمد شهید وظیفه دارند که موارد نقض حقوق بشر را در ایران رصد بکنند و گزارش دقیقی در این زمینه تهیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارائه بدن. آنچه که من از ایشان می‌خواهم این است که به وظایف قانونی خود عمل کنند، زیرا این گزارش‌ها نهایتاً می‌تواند منجر بشود که پرونده ایران در زمینه نقض حقوق بشر سنگین و سنگین‌تر بشه.
رزمایش 6 روزه نیروی هوایی ایران روز پنجشنبه در شمال غرب کشور پایان یافت. فرماندهان نیروی هوایی در روز پایانی این رزمایش گفتند هواپیماهای شرکت کننده در این رزمایش هدف قرار دادن رادارهای دشمن را تمرین کردند. مراد ویسی در همین باره گفتگوی داشته با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی رادیو فردا در واشنگتن. حسین آریان نخست از اهداف این رزمایش هوایی میگوید.
فکر میکنم که هدف این در اصل و در ابتدا بالا بردن کارایی نیروی هوایی و اینکه علاوه بر این به کشورهای منطقه بگه که نیروی هوایی ایران کارایی لازم داره و ما کماکان در صحنه هستیم و میتونیم از حریم هوایی ایران دفاع بکنیم.
ولی آقای آریان، در مرحله آخر این مانور ایران اعلام کرد که موشک‌های ضد رادار رو امتحان کرده و این در حالیه که ترکیه اعلام کرده که رادارهای ناتو رو در نزدیکی مرزهای ایران در استان دیاربکر مستقر میکنه. آیا اینها به هم ربط داره؟
من فکر نمی‌کنم که مستقیماً ربط داشته باشه، برای اینکه با توجه به عملیاتی رو که نیروی هوایی انجام میده و با توجه به نیروی پدافند هوایی، ایران تمرکز زیادی داره بر روی جنگ‌های الکترونیکی و به طور کلی توسعه رادارها. کما اینکه اخیراً فرمانده پدافند هوایی گفت که ما رادارهای پیشرفتی رو درست کردیم که چند هزار کیلومتر برد داره. اینها برای اینی که حریم هوایی ایران را بتونند ایمن بکنند، برای نفوذ نیروی هوایی و برای نفوذ هواپیماهای خارجی. ولی راداری رو که در ترکیه نصب شده، این یک رادار بسیار پیشرفته است که این رادار در واقع برای اعلام هشدار هست در مورد موشک‌های بالستیک که از سوی ایران و یا از سوی کشورهای دیگه ممکنه پرتاب بشه.
آقای آریان، ولی ما اونجا همزمان تحولاتی داریم مثل جنگ پژاک و سپاه، مانور نیروی هوایی ایران و استقرار رادارهای ناتو در ترکیه. در مرزهای شمال غربی ایران و در اون منطقه مرزی بین ایران و عراق و ترکیه، آیا به لحاظ نظامی اتفاق خاصی داره میفته که این تحولات به طور همزمان داره رخ میده؟
من فکر میکنم یکی از اتفاقات که از دید وسیع‌تر بهش نگاه بکنیم، مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. این یکی از فاکتورهایی است که ایران اینو مد نظر داره. مرحله دیگه تشدید عملیات پژاک است که ایران با توجه به این اقداماتی رو انجام داده و ایران در واقع میخواد نشون بده که قدرت کافی رو برای حضور در این منطقه چه در سطح زمین چه در هوا داره، چون به لحاظ استراتژیکی از مهمترین نقاط ایران قسمت غرب ایرانه که هم مرز هست با عراق و همینطور با ترکیه. این در واقع برای ارزندام هست و در این حال دلگرمی و پشتیبانی به نیروهای زمینی که دارن علیه پژاک عمل میکنن.
ادامه بحران در بازارهای مالی جهان و ناتوانی از حل بحران مالی یونان اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برابر چالشی تازه قرار داده و باعث تجدید نظر در پیشبینی‌های قبلی درباره نرخ رشد اقتصادی احتمالی در کشورهای حوزه یورو شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بحران مالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رشد اقتصادی را در این منطقه کند کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه افق تاریکی از آینده اقتصادی ترسیم کرد. برابر پیشبینی‌های کمیسیون، نرخ رشد اقتصادی در اروپا بسیار پایین‌تر از انتظار خواهد بود. برابر این تخمین ها احتمالاً سرعت رشد اقتصادی اروپا در ماه‌های آخر سال جاری میلادی کاملاً متوقف می‌شود. اولی رین، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه هنگام ارائه تخمین‌های تازه از رشد اقتصادی در اروپا گفت به رغم پیش‌بینی کند شدن آهنگ رشد، خطر رکود اقتصادی دیده نمی‌شود. برابر تخمین‌های تازه، اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم در مقایسه با سه ماهه دوم سال جاری رشدی 0.2% خواهد داشت که 0.5% کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. یکی از دلایل کاهش آهنگ رشد اقتصاد در اروپا آهسته‌تر شدن سرعت رشد اقتصادی در آلمان به عنوان لوکوموتیو اقتصاد اروپا است. برابر پیشبینی‌های اتحادیه اروپا، اقتصاد آلمان و فرانسه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 0.2% و اقتصاد اسپانیا 0.1% رشد خواهد داشت، در حالی که اقتصاد ایتالیا درجا خواهد زد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم در آخرین گزارش ماهانه خود نسبت به نرخ رشد اقتصادی بدبین است و با اشاره به شدت یافتن ریسک‌های اقتصادی، تلاطم‌ها در بازارهای مالی و بورس که باعث بی‌اطمینانی به بازار می‌شود را یکی از دلایل این روند ارزیابی می‌کند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی و در کشورهای حوزه یورو 1.6% باشد. به گفته اولی رین، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، بدهی کشورهای اروپایی بسیار بسیار بالاست و این بدهی‌های زیاد با تأثیرگذاری بر بازارهای مالی باعث کندی رشد می‌شود. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا به ویژه از یونان خواست به تعهدات خود در قبال دریافت بسته مالی 110 میلیارد یورویی پایبند بماند و به ویژه در جهت کاهش کسر بودجه خود تلاش کند. در پیشبینی‌های اتحادیه اروپا اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی احتمالی در کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند نمی‌شود. همزمان با پیشبینی‌ها درباره کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، اتحادیه اروپا نگران رشد نرخ تورم هم هست، اما کارشناسان اقتصادی میگویند جای نگرانی نیست، چون با توجه به کاهش بهای نفت نرخ احتمالی تورم حدود 2.5% خواهد بود.
در نیویورک در آستانه گشایش اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئله شناسایی کشور مستقل فلسطینی به یک معضل دیپلماتیک تبدیل شده. احتمال دارد که در صورت طرح رسمی این امر از جانب محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، سایر موضوعات مجمع تحت شعاع قرار بگیرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سالهاست که دیپلمات‌های فلسطینی به آرامی کشورهای گوناگون را به طور جداگانه تشویق می‌کنند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. این تلاش‌ها اگرچه طولانی ولی ثمر بخش بودند و اکنون بیش از 120 عضو سازمان ملل متحد ایده یک کشور مستقل فلسطین را پذیرفتند. با این حال فلسطینی ها به چشمانداز گسترده تری چشم دوختند و امیدوارند که هفته آینده در 66مین اجلاس مجمع همگانی سازمان ملل متحد فلسطین مستقل را به عنوان تازه ترین عضو خود به رسمیت بشناسد. طرح چنین تقاضایی بی تردید داغ‌ترین بحث‌ها را در سال کاری جدید سازمان ملل موجب خواهد شد و در همان حال ممکن است در میان اعضا تفرقه و جدل‌های سیاسی را به وجود آورد. برای مرحله اول رسمیت بخشیدن به کشور مستقل فلسطین، 2/3 آراء اعضای سازمان ملل لازم است. به عبارتی 129 رأی از 193 کشور عضو این پارلمان جهانی. حتی اگر مجمع همگانی به اتفاق به سود فلسطینی ها رأی دهد، پس از آن باید شورای امنیت چنین رأی را تایید کند و ایالات متحده پیش از این روشن ساخته که چنین پیشنهادی را وتو خواهد کرد. اسرائیل نیز با تلاش برای تأسیس کشور مستقل فلسطین مخالف است و میگوید که با قرارداد 1993 اسلو مغایرت دارد. این قرارداد حکومت خودگردان فلسطینی را مرحله به مرحله تصویب کرده که باید با توافق اسرائیل صورت گیرد. موافقان و مخالفان نظریه کشور مستقل فلسطین همینک میکوشند تا آراء بیشتری را در سازمان ملل متحد به خود اختصاص دهند و در این مورد آراء کشورهای اروپایی اهمیت فراوانی پیدا میکنند. الیوت آبرامز عضو شورای روابط خارجی در واشنگتن میگوید اگر آنها اکثریت آرا بدون رأی کشورهای دموکراتیک و با پرستیژ مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا را نتوانند به دست آورند، در چنین صورتی نوعی شکست برای آنها خواهد بود. اتحادیه اروپا که بزرگترین بلوک کشورهای باختری را تشکیل می‌دهد، هنوز در مورد رأی خود اظهار نظری نکرده، ولی رشید خلیدی، استاد مطالعات عرب در دانشگاه کلمبیا، این موضوع را چنین تحلیل می‌کند. آقای خلیدی میگوید به نظر میرسد که فرانسه بران است تا نوعی قطعنامه به سود فلسطینی ها را در میان اعضا تشویق کند، ولی روشن نیست که در مخالفت با نظر آمریکا تا کجا پیش خواهد رفت. ولی موضع بریتانیا هم روشن نیست. امیدها اکنون به سوی اتحادیه اروپا متمرکز شده تا شاید این اتحادیه پیشنهاد قابل پذیرشی برای مخالفان و موافقان ارائه دهد. آقای رشید خلیدی، استاد دانشگاه، راه حل موقتی را هم مطرح می کند و می گوید که ممکن است شورای امنیت پرونده امر را تا مدت‌ها بی اقدام نگه دارد. البته چنین اقدامی موقتی خواهد بود، ولی برای یافتن راه حل فرصتی فراهم می آورد. تقاضای فلسطینی ها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از جنگ 6 روزه ژوئن 1967 در کرانه باختری و نوار غزه تدوین شده و بیت المقدس خاوری هم به عنوان پایتخت برگزیده شده است. روز چهارشنبه این هفته اسرائیل هشدار داد که تصویب چنین امری برای فلسطینی ها پیامدهای سخت و تندی در بر خواهد داشت، ولی از جزئیات این پیامدها سخنی نگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که 5 فیلم به عنوان کاندیدای سینمای ایران در جوایز اسکار سال 2012 معرفی شدند، طرفداران فیلم جدایی نادر از سیمین منتظرند تا نیمه نام فیلم محبوب خود را به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار امسال ببینند. کارگردان یکی از این 5 فیلم هم خواهان انصراف فیلمش از لیست مورد نظر شده. مانیا منصور جزئیات بیشتر رو با شما در میان خواهد گذاشت.
داستان دختر جوانی معتاد و مادر بزرگ همراهش در فیلم مرهم علیرضا داوودنژاد، درامی برگرفته از باغ وحش شیشه‌ای از آثار نمایشنامه نویس بزرگ تنسی ویلیامز در فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی، داستان کمدی مدرسه‌ای که ورود آقایان به آن ممنوع است در فیلم ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، داستان زنی که شوهرش را گم کرده در فیلم آلزایمر ساخته احمد رضا معتمدی و یا داستان پیچیده دو زوج جوان که در کلافی از دروغ‌های خود گم شدند در آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین. کدام یک از این 5 فیلم سرانجام به عنوان نماینده سینما ایران به جوایز اسکار سال 2012 فرستاده خواهند شد؟ اگرچه تاکنون بسیاری از اهالی سینما و مسئولین سینمای ایران از شانس بالای جدایی نادر از سیمین صحبت کردند، اما انتخاب نهایی فیلم بستگی به نظر هیئتی دارد که مسئول انتخاب فیلم نماینده ایران به مراسم اسکار امسال شدند. هیئتی شامل 9 سینماگر، منتقد و مدیر سینمایی. کسانی چون رسول صدرعاملی، پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، شهرام جعفری نژاد، علیرضا شجاع‌نوری، امیر اسفندیاری، رویا تیموریان، محمد داوودی و مهدی سباق‌زاده. این در حالی است که کارگردان یکی از این فیلم‌ها از حضور در این فهرست انصراف داده است. احمد رضا معتمدی، کارگردان فیلم آلزایمر، طی نامه‌ای به هیئت انتخاب فیلم‌ها برای جوایز اسکار 2012 گفته مایل نیست که فیلمش در میان کاندیداهای گزینش فیلم برای اسکار باشد و دلیل آن را مورد بایکوت، غضب، فحاشی و لعن و نفرین قرار گرفتن فیلمش از ناحیه کسانی که آنها را فرهنگ پروران نامیده عنوان کرده. و این اتفاق بعد از اعلام نام این فیلم در میان نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار رخ داده است.
از چی میترسی؟
من اینجا کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
تو کسی به حرفتو گوش نمی.
بابا سب کن دیگه. بیا برو اون بر بابا جمع کن نارم زیر دست با.
دخترتونه؟
دخترمون.
مون؟ خونتونه؟
خونمون.
مون؟ مون چی؟
آخرین مهلت برای ارسال فیلم به آکادمی اسکار اول اکتبر 9 مهر ماه است. در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین در برخی از سایت‌های سینمایی منتشر شد، اما این خبر در رسانه‌های رسمی ایران تایید نشد. بهمن فرمانارا از فیلمسازان پیشکسوت و مطرح سینمای ایران حدود 2 ماه پیش در اظهار نظری فیلم جدایی نادر از سیمین را بهترین گزینه برای نمایندگی سینما ایران در جوایز اسکار 2012 نامید و گفت هر فیلمی جز جدایی نادر از سیمین کاندیدای کشور ایران برای معرفی به جایزه اسکار باشد به کلی اتلاف وقت است، چون این فیلم علاوه بر موفقیت مالی و هنری پخش کننده مهمی در آمریکا دارد و با پشتیبانی شرکتی چون سونی کلاسیک حتما شانس بیشتری خواهد داشت. پایان نقل قول.
فهمه که تو پسرشی.
من پدرام نمیتونم ول کنم. بازم بگم.
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه به ایشون چرا؟
باشه من نمیترسم خانم بذارنم چی بده.
من پول زور به کسی نمیدم.
مشورت بگیری کاری نکنم. دیوونه شم خودم بعد بخونم.
اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌ت.
این فیلم تاکنون در بسیاری از فستیوال‌های معتبر درخشیده و توانسته خرس طلای فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. سینما ایران برای اولین بار در سال 1356 فیلم دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی را به جوایز اسکار فرستاد و تاکنون 17 فیلم ایرانی به این جوایز فرستاده شدند. فیلم‌هایی چون زیر درختان زیتون، بادکنک سفید، گبه، بچه‌های آسمان، رنگ خدا، زمانی برای مستی اسب‌ها، باران، من ترانه 15 سال دارم، نفس عمیق، لاک‌پشت‌ها پرواز می‌کنند، خیلی دور خیلی نزدیک، کافه ترانزیت، می مثل مادر، آواز گنجشکا، درباره الی و بدرود بغداد. فیلم هایی که همگی ناکام ماندن و تنها از میانشان فیلم بچه‌های آسمان توانست به 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی در سال 98 میلادی یعنی 13 سال پیش راه یابد. اما در نهایت این فیلم به زندگی زیبای بنینی باخت. در حالی که بسیاری از منتقدان و کارشناسان سینمایی شانس راهیابی فیلم جدایی نادر از سیمین به 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار 2012 را بسیار بالا می دانند، باید 2 هفته دیگر برای انتخاب نهایی نماینده سینما ایران به مراسم باشکوه اسکار صرف شد.
Goes to
and the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's
Nest. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در فرصت باقی مونده تا پایان نیمه اول این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم بشنوید چند تا پیام کوتاه رو از شنوندگانمون.
با سلام، میخواستم بگم که مردم ما نان ندارن برای خوردن. اون وقت آقای خامنه ای به فلسطین کمک میکنه، سالی هم 100 میلیون به لبنان. میخواستم بگم آقای خامنه ای اما خرج بیاید رو مردم خودم انجام بدید، به این فقیرها کمک کنید. آخر از لبنان و فلسطین به شما چی میرسه؟
با سلام، من یه وام گرفتم چند سال، ماهی 200,000 تومان دارم قسطش رو میدم. اگه عقب بیفتم 2 ماه به 3 ماه نشده از بانک زنگ میزنن یا از حساب ضامنا کم میکنن یا نامه میره اداره که از حقوقشون کم بشه. حالا چطور ممکنه 3,000 میلیارد تومان اختلاس بشه و مسئولان خبر نداشته باشن؟ اصلا با عقل سلیم جور در نمیاد. تازه خیلی اختلاسای دیگه هم هست که ماها خبر نداریم. اینم لابد گیره یکی دوتاشون کمتر از بقیه رسیده، قضیه رو علنی کردن. حالا خودتون قضاوت کنید. خدا نگهدار.
تو منطقه بندرعباس ارمزبان ایران افغانی رو خیلی عجب میکنن، مجاویز دارن ندارن تو گونی میکنن، خروج مرز میکنن، خیلی عزت ازار ما میکنن. من دولت جمهوری اسلامی ایران خواهش میکنم که این کار با ما نکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ گوش میکنید. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این مجله تا این ساعت. در ادامه تکرار برنامه رهروان مهروکین رو خواهیم داشت به مدت 25 دقیقه، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم. مروری با خبرها رو با آرش حسنیا بشنوید که در استودیو در کنار من نشسته. آرش جان چه خبر؟
سلام مهرداد، سپاسگزارم از تو. خبرها رو از ایران شروع میکنم. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اصغر ناصری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی به ترابلس بازگشت. بنابراین این گزارش، سفیر تهران با آغاز تنش در لیبی به تهران فراخوانده شده بود. در روزهای اخیر علی اکبر صالحی در گفتگوی تلفنی با مصطفی عبدالجلیل وعده داده بود که در آینده نزدیک سفیر ایران به ترابلس باز خواهد گشت. وزارت خارجه بلاروس روز پنجشنبه گزارش‌ها درباره کمک به ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی در روز چهارشنبه گزارش داده بود که بلاروس مظنون است که به ایران برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل کمک می‌کند. وزارت خارجه بلاروس در واکنش به این گزارش‌ها این خبر را اشتباه خواند و اعلام کرد این کشور در راستای تحریم‌های سازمان ملل عمل می‌کند و هیچگاه آنها را نقض نکرده است. کشورهای غربی پیشتر چند کشور دیگر از جمله چین، روسیه، سوریه، کره شمالی و ترکیه را نیز متهم به نقض تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران کرده بودند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از بازداشت عبدالله فتاح سلطانی وکیل دادگستری در ایران ابراز نگرانی کرده است. کاترین اشتون بازداشت این فعال حقوق بشر در ایران را فرسایش آزادی‌های سیاسی و مدنی توصیف کرد. عبدالفتاح سلطانی هفته گذشته پس از مراجعه به دادسرای انقلاب برای انجام کارهای اداری توسط 4 مأمور دستگیر و پس از تفتیش منزل و محل کارش بازداشت شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که این اتحادیه نگران وضعیت نسرین ستوده است. به گفته خانم اشتون، مسئولین ایرانی هنوز به درخواستهایش درباره وضعیت خانم ستوده جوابی ندادند. نسرین ستوده وکیل دادگستری بیش از یک سال است که در زندان اوین به سر می‌برد و در روزهای اخیر حکم 6 سال زندان او تایید شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که در سفری مشترک به لیبی رفتند روز پنجشنبه خواستار آوردن معمر قذافی به دادگاه شدند. نیکولا سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیاییش گفت قذافی و مقام‌های حکومتش جنایاتی مرتکب شدند که باید به خاطر آنها در مقابل قانون پاسخ دهند. او در این حال از مردم لیبی خواست درگیر انتقام‌گیری نشوند. نخست وزیر بریتانیا نیز وعده داد این کشور به مقام‌های حکومت تازه لیبی در جهت یافتن رهبر فراری آن کشور و همچنین خارج کردن سلاح‌های خطرناک از لیبی کمک خواهند کرد. گزارش‌ها به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده از کشته شدن فرمانده عملیات القاعده در پاکستان خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها ابو حفص الشهری در حملات هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق قبیله نشین پاکستان کشته شده است. زمان و مکان دقیق کشته شدن الشهری که گفته می‌شود تبعی عربستان سعودی است اعلام نشده است. در ماه گذشته میلادی نیز یک مقام ارشد دیگر القاعده کشته شده بود. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت اسرائیل دیگر نمیتواند آنچنان که میخواهد در دریای مدیترانه عمل کند. نخست وزیر ترکیه که در تونس به سر میبرد گفت نیروی دریایی کشورش در شرق مدیترانه به گشت زنی ادامه داده و اقدامات اسرائیل را تحت نظر خواهد داشت. رجب طیب اردوغان از سال 2010 که اسرائیل به قایق کمک رسانی به غزه حمله کرد و در جریان این حمله 9 سرنشین ترک این قایق کشته شدند درگیر جنگ شدید لفظی با تل‌آویو شده است.
سپاسگزارم از آرش حسنیا که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان که در کنار ما بودید با این مجله نیمه شب. من مرتاد قاسمفر برای شما آرزوی شب و بامدادی آرام می کنم. با رادیو فردا همچنان همراه بمانید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی. در طی گذشت بیش از 3 دهه از برآمدن جمهوری اسلامی، شعار اصلی گردهمایی‌های حکومتی در ایران مرگ بر آمریکا است. مرگ بر آمریکایی که بنیادگذار انقلاب و جمهوری اسلامی آن را شیطان بزرگ خواند. در پی گذشت بیش از 3 دهه از برخاستن شعار مرگ بر آمریکا در ایران، این شعار روز به روز نخنماتر شده است، تا جایی که شرکت کنندگان در گردهمایی های حکومتی در ایران، برای نمونه نمازهای جمعه، این شعار را بی هیچ تأمل و اندیشه‌ای درباره مفهوم آن صرفاً توتیوار تکرار می کنند. نه دم دهندگان این شعار می دانند دقیقاً چه می گویند، نه دم می گیران آن. به زبان ساده تر، این که در مراسم حکومتی اگر شعار مرگ بر فلسطین هم گاه سهواً سرداده می شود، فلسطینی که سران جمهوری اسلامی می گویند با دل و جان هوادار آنند، باز کمتر کسی متوجه می شود، همچنان که بارها نشده. مرگ بر آمریکا شعار رسمی این است، اما همچنان پس از گذشت بیش از 3 دهه، ایرانی هایی که مسافر قافله هجرت و مهاجرت می شوند، منزل و مقصد آرزویشان آمریکا است. از همین روز که آمریکا امروز بیش از هر کشور دیگری در جهان میزبان ایرانیانی است که هر یک به دلیلی سرزمین پدری را وانهاده غربت گزیدند. از شمار ایرانیان مقیم آمریکا هیچ گونه آمار علمی رسمی و تایید شده‌ای در دست نداریم، اما شماری از برآوردها نشان می‌دهد که این عده در مرز 1 میلیون تن است. 1 میلیون تنی که اگر موفق‌ترین مهاجران آمریکا نباشند، بیگمان در شمار موفق‌ترین آنانند. در میان ایرانیان مقیم آمریکا نام‌های بلند آوازه اندک نیست. بیژن پاکزاد، طراحی که 3 نسل پی در پی از رؤسای جمهوری آمریکا جامه‌های خود را به او سفارش می‌دادند تا بدوزد. شهره آقداشلو، نامزد جایزه اسکار. دکتر شروین تقوی، فیزیکدان. امید کردستانی، عضو هیئت مدیره گوگل. انوشه انصاری، نخستین بانوی فضاگرد جهان. جمشید دلشاد، شهردار پیشین بیورلی هیلز. برای یاد کردن از همه ایرانیان موفق در آمریکا، به راستی به چندین برنامه نیاز داریم که از استطاعت من این کمینه،
بیرون است. در میان ایرانیان آمریکایی یارا برای من چیز دیگری است. با آن گیسوی شلال پیش در پیچ خم اندر خم، از همان نگاه اولی که به یارا انداختم دلم برایش قش رفت. یارا یک گلوله نمک است، یک پارچه آتش است. یارا نیمش ایرانی است، نیمش آمریکایی. پدر ایرانی، مادر آمریکایی سیاه‌پوست. یارا شهیدی از زمانی که 6 هفته از عمرش بیشتر نمی‌گذشت وارد جهان نمایش شد، همراه مادرش در آگهی‌های تلویزیونی. اما ستارهش زمانی به راستی درخشش گرفت که در فیلم پرفروش مجسم کن امجنت در کنار کمدین پورساز و بلند آوازه ایلی مرفی نقش دختر بچه او را بر عهده گرفت، نقش دوم فیلم را. در این فیلم یارا با پتویی ارغوانی همانند داستان‌های 1001 شب به جهانی جادویی گام می‌گذارد که حلال مشکلات پدر اوست.
ادی مرفی.
Who wants pancakes?
We have any condiments?
Ketchup, mustard, hot sauce.
Dear Lord.
Dear Lord.
Please protect my daddy's throat.
You never done nothing to nobody, Lord.
You never done nothing to nobody, Lord.
Imagine that.
Can I please see the bill?
یارای 11 ساله به رغم مشغله فراوان اوقات فراغتش را به دو کار می‌گذراند. آموختن زبان فارسی، تمرین کردن آن با عمه‌زادگان و عموزادگان و آشپزی ایرانی، همانند آمیزه ی عجیب و غریبی که در فیلم مجسم کنه خود او درست می کنن.
It was ketchup, mustard, hot sauce and chocolate sauce.
فیلم تازه یارا کره است. کره، فکرش را بکنید، سس گوجه فرنگی با خردل، سس فلفل و سس شکلات و حالا اندکی هم کره. چه معجونی از آب در می آید. این معجون گاه باستا به ایرانیان مقیم آمریکا و یا آمریکاییان ایرانی تبار است. چه از این آمیزه خوشتان بیاید چه نیاید، آمیزه ی موفقی است. راز این موفقیت، موفقیت ایرانیان در آمریکا چیست؟ از خود یکی از همین چهرهای شاخص ایرانیان موفق می‌پرسم که البته از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی نیز هست. دکتر شروین تقوی، فیزیکدان.
من فکر کنم دو دلیل داره. یکی اینه که خب خیلی ایرانی ها استعدادات زیاد دارن، دومش اینه که اون محیط آمریکا اجازه رشد به همه ایرانی ها میده. ولی منم خودم یه محقق ایرانی هستم، افراد مثل من خیلی زیاد هستن. ولی اینجا اتفاقا میخوام من پافشاری کنم به یه نکته، این هستش که من واقعا این بچه هایی که تو ایران هستن، اینم که من این بچه هایی که دیدم، اگر اینا این امکاناتی که من داشتم اگر بهشون میدادم، من بهتون میتونم بگم مطمئن هستم همه این بچه هایی که در ایران هستن خیلی بهتر از من میتونستن پیشرفت کنن. پس این ویژگی شخصی من یا کسای دیگه نیستش، اینه که ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که میتونیم از نظر حرفه‌ای شاید رشد بکنیم، ولی من این پتانسیل رو تو تمام جوانایی که تو ایران هستن میبینم، ولی متاسفانه اون امکانات در ایران نیست. ولی موفقیت شخصی رو من فکر کنم اگه ما موفق بودیم الان تو خود مملکت خودمون بودیم، نه که خارج از کشور باشیم.
دکتر شروین تقوی، دانشمند جوان ایرانی، البته از دشواری‌های مهاجرت حتی به آمریکا آگاه است. کاکتوس بستری خشک می‌خواهد تا در پی یک چک آب سینه زمین را بکاود. کاکتوس در سرزمین‌های مردابی و پرباران غریب است، غربت زده است. دکتر شروین تقوی،
شما میدونین کسایی که مهاجرت میکنن خیلی سخته، برای اینکه هم شما مشکلات روحی میگیرین، دشوار مشکلات شاید بهتون بگم معنوی میشین، مادی میشین، ولی ببینین چقدر اینقدر مملکت ما وضعش خرابه که اصلا من فکر کنم مملکت رو در اصل 70 میلیون آدم رو گروگان گرفته. این قده سرطانی که امروز نظام حاکمه مملکت ما شده که مردم انقدر احساس غربت تو خاک مملکتشون میکنن که حاضرن تمام این مشکلات رو داشته باشن ولی مهاجرت کنن به کشورهای خارجی. ولی مجددا بگم من فکر اگه ماها موفق بودیم الان تو مملکت خودمون بودیم، مصاحبه هم داشتیم تو ایران انجام میدادیم.
در میان چهره‌های موفق ایرانی در آمریکا به نظر میرسد که بیشتر آنها در ناسا، سازمان ملی هوا و فضانوردی آمریکا خوش درخشیدند. چرا ناسا؟ شروین تقوی.
ببینید من فکر می‌کنم اتفاقا ایرانی‌ها اگر ما بخوایم منظورمون فقط آمریکا باشه، چون بزرگترین بالاخره کشور مهاجرنشین ایرانی‌هاست، فقط تو ناسا اینا نیست، تو همه عرصه‌ها به نظر من درخشیدن. ولی خب ناسا یا این مؤسسات چون جالبه برای جذب کننده است برای مخاطبان، مطبوعات به اینا تمرکز میکنن. یعنی بعد درخشیدن حرفه ایرانی ها یکی دو نفر نیست، تعدادشون خیلی زیاده. It's continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
به اشتیاق سوزان ایرانیان به مهاجرت به آمریکا که میرسیم، با این پرسش به همان اندازه سوزان روبرو میشویم که راز جذابیت آمریکا برای ایرانیان چیست.
آمریکا به نظر من خیلی برعکس این که ما فقط رابطه بین ایران و آمریکا رو خلاصه میکنیم، در تاریخ معاصر خیلی عمیق هست این رابطه. اولین نقطه اینه که شما خوب میدونین آمریکا اصلا ساختارش رو ایران باستان زمان کوروش شد. یعنی که پدرای درست کننده آمریکا خواستن یک کشور آزادگان همونطوری که ایران باستان زمان کوروش بود درست کنن. دومیش اینه که خود آمریکا مثل ما مال مستعمره نشده بودیم خوشبختانه، ولی آمریکا خودش مستعمره کشور غربی بود، به خصوص انگلستان. و در این راستا برای همین هستش که ما یادمون میره اگه برای آمریکا یکی از دوستان ایران بود، در روش که ما داشتیم برای ملی کردن صنعت نفت خیلی ایران رو کمک کردش که از چنگ استثمار انگلیس بیایم بیرون، و اگر به خاطر خود آمریکا نبودش اصلا تمام شمال ایران رو ارتشی سرخ تصرف کرده بود، و اگر آمریکا تهدید نمی‌کرد با بمب اتم اونا رو بزنه، استالین هیچ وقت نیروی خودش رو نمی‌کشید بیرون. تا می‌بینین آمریکا مثل خود ما ذلیل از سیاست‌های استثمارگرایی که اینا انجام دادن. یعنی بافت آمریکا اولش اینه که اصلا رو ایران باستان درست شده، تنها کشوریه که مثل بعد از زمان کوروش مثل ایران درست شد، کشور آزادگان، یعنی اینطوری خواستن بکنن. دومش اینه خود آمریکا همه کسایی یادشون میره که خودش یه کشوری بوده که استثمار شده بود. سوم خیلی ایران رو کمک کرد که از این گام استثمار بیادش بیرون.
گفته های امید کردستانی معید همین گفته های شروین تقوی است. جذابیت مردم سالاری، جذابیت داشتن حق رأی با آزادی کامل، داشتن حق انتخاب شدن با آزادی کامل. امید کردستانی عضو ارشد هیئت مدیره گوگل که حضور او در آن سازمان بیگمان در ایجاد گوگل به زبان فارسی مؤثر بوده است. امید کردستانی در این پیام همریشه های ایرانی خود را به شرکت در انتخابات فرا می خواند. البته انتخابات در آمریکا.
خانم ها آقایان سلام، من امید کردستانی، معاون ارشد فروش بین‌المللی و توسعه تجارتی شرکت گوگل هستم. با داشتن دو ملیت ایرانی و آمریکایی، ما افتخار داریم که آمریکا را خانه خود بدانیم. برای بسیاری از ما این سفری دراز بوده است، ولی ما زندگی تازه ای را به عنوان یک ایرانی آمریکایی شروع کرده ایم و مفتخریم که در مملکتی با سیستم دموکراسی زندگی می کنیم. ولی کارایی دموکراسی بستگی به کارایی اشخاصی دارد که آن را اداره می کنند. ما با انتخاب رهبرمان در حقیقت حفظ دموکراسی را انتخاب می کنیم. به عنوان یک تابعی آمریکا شما می توانید صدایتان را بلند کنید و رهبرتان را انتخاب کنید بدون اینکه احتیاجی به یک کلمه حرف داشته باشید. رای بدهید این امر آسان است. وقتی که ثبت نام می کنید و رای می دهید، نه تنها رای به آنچه که اعتقاد دارید می دهید، بلکه کمک می کنید که آمریکایی بهتر داشته باشیم. کاری کنید که صدایتان شنیده شود. لطفاً ثبت نام کنید و رأی بدهید. دموکراسی ما احتیاج به شما دارد.
امید کردستانی، عضو ارشد و بلندپایه هیئت مدیره گوگل و طعم شیرین مردم سالاری. از سوی دیگر شروین تقوی تأکید می کند که پای عشقی دو سره در میان است و خود آمریکا نیز از خردمندان و خردورزان همواره به گرمی استقبال کرده است و می کند.
مردم همیشه میرن به جایی که باز بتونن یه سیستم آزادی داشته باشن که اون سیستمی که تو مملکت خودشون بود به نحوه بتونن پیاده کنن. از این نظر آمریکا بهترین جای دنیاست. دومین چیزی که باید اینجا اشاره کرد، شما یادتون نره خب معمولا کسایی که تحصیل کرده هستن یا قدرت اقتصادی بهتر دارن میتونن راحت تر از اون مملکت فرار کنن. سیستمای تحصیلاتی ما همه یعنی تمام پایش برمیگرده به قبل از انقلاب که بیشتر اینا رو سیستمای به خصوص اواخر رو سیستمای که دانشگاه آمریکایی درست شده بود. و دلیل دومش هم اینه که خب آمریکا خودش یک کشور پیشرفته، زبون علم و دانش انگلیسی هسته. شما همیشه دانشگاه شریف رو نگاه کنین، کپی دانشگاه MIT بودش که در آمریکا هست. برای همین طیفایی که بیشتر شناختی دارن به فرهنگ مثلا انگلیسی یا به همچین فرهنگی، برایشون راحت تره که بیان به کشور مثل آمریکا. آمریکا هم اینجا آمد اشاره کنم قدرت اقتصادیش و صنایعش پایدار هستش رو قدرت تحقیقاتی و علم و دانشش. برای همینه که برای اینکه پیشرفت کنه همیشه از افرادی که دانا هستن استقبال میکنه بیشتر از کشورهای دیگه. برای همین دروازهاشو باز میکنه همچنین پیفایی بتونن راحت تر بیان و مهاجرت کنن.
شروین تقوی دانشمند جوان و موفق ایرانی که از مخالفان صریح اللهجه جمهوری اسلامی است، برای این پرسش که ایرانیان آمریکایی در آینده سرزمین پدریشان چه نقشی خواهند داشت، پاسخی با تلخ کامی دارد. همراه افسوس.
من میتونم فقط راجع به خودم حرف بزنم. من حاضر بودم تمام پیشرفتی که میتونم خارج داشته باشم بذارم اگه میتونستم یه زندگی راحت تو مملکت خودم داشته باشم. هیچ جای مملکت آدم نمیشه. اینم که ما رو اینا مجبور کردن فرار بکنیم، بهتون میگم این اصلا روند طبیعی انسان نیستش. ما مثل یه گیاهی هستیم، ریشمون تو اون باغچه است که مملکتمون هستش. اصلا این نیستش که اون باغچه بهترین جاست، اونجا خونه ما هستش و برای همین هم هستش که ما میخواییم برگردیم. اگه شما از من میپرسین، خب شما دو تا برخورد میتونیم با این موضوع کنیم. یا بگین گذشته گذشته، من دیگه یه خط میکشم که من فکر میکنم اینطوری من در کیس خودم این شامل نمیشه، برای اینکه ما بالاخره نتیجه نه فقط گذشته خودمون هستیم، گذشته پدر مادرمون، فرهنگمون و تمام چندین سال خدمت بشریت هستیم. اگه کسی از من بپرسه، من میگم حق ما رو گرفتن. یه دزد اومده تو مملکتمون، مملکت ما رو غارت کرده. من شخصا تا اونجایی که میتونم میخوام برگردم، حقمو بگیرم. و همینطور که گفتم، عربا اومدن مملکت ما رو گرفتن، مغولا گرفتن، ولی ما پس گرفتیم. این آخوندا هم باید بدونه که زود باید اون مملکت رو تخلیه کنن، برای که آدمای مثل من خیلی زیاد هستن و اون مملکت رو ما خواهیم پس گرفت. و من اتفاقا فکر می‌کنم بزرگترین خطری که خود جمهوری اسلامی روبرو هست اینایی نیست که خارج از کشورن، خود کسایی که خود مملکت هم من جمله نیروهای لشکری که دیر یا زود خود اقدام خواهند کرد، خود زده همین آخونده که نه وابستگی به خارجی دارن نه وابستگی به اپوزیسیونی که خارج از کشور، فقط برای اینکه هم عرق انسانی دارن هم مملکتشون رو دوست دارن.
این دانشمند جوان ایرانی همزمان از انسجام ایرانیان آمریکایی نیز غافل نیست.
ایرانی یکی از قشرهای فکر تحصیل کرده ترین هستن که در آمریکا هستن. اینم باز برمیگرده وقتی شما اقلیت هستین احساس ناامنی میکنین. و تنها چیزی که میتونین استوار باشین بهش یکی اینه که قدرت اقتصادیتون بره بالا، یکی قدرت دانشتون بره بالا. و الان ما چون یه اقلیت هستیم، این فقط دوتا ارکانیه که یه آدم به عنوان فرد وقتی میره توی یه جای خارجی میتونه روش پافشاری کنه. یعنی بهترین سرمایه گذاری که یک انسان میتونه بکنه یکی اینه رو دانشش بکنه، دومش اینه که قدرت اقتصادیش قوی باشه بتونه هر کاری میخواد بکنه. برای این اگه شما آمار بگیرین، اکثر ایرانی‌ها وضعشون تو آمریکا خوب هست، ولی من نمیخوام زیادم اینطوری هی این حرفو بزنم که جمهوری اسلامی بعد میاد میگه ایرانی‌ها که خارج از کشورن اصلا ایرانی‌ها داره میگردن. خیلی از ایرانی‌هایی که قابل هستن و واقعا شایستگی دارن بر خارج از مملکت پناهنده شدن، پناهجو شدن و در بدترین شرایط هستن و اینا من فکر کنم اینم وظیفه ما ایرانی‌هاست که به اینا یعنی این اصلا درست نیستش که چرا این استعدادا میان خارج از کشور و در این بدترین شرایط هستن. و اینجا من میخوام یه گوشزد بزنم، وقتی یه کشوری که میاد از استقلال حرف میزنه جوانای ما باید صف بکشن جلوی سفارتخونه‌های خارجی و بدترین رفتارا رو به ما بکنن. من نمیدونم کدوم استقلال هستش که اینا ازش بهش اشاره میکنن که این حرکات توهین‌آمیز ما میشه برای اینکه یه دزد اومده تو مملکت ما، بعد اون دزد از استقلال برای خودش حرف میزنه.
آمیزه یارا شهیدی، یارای آتشباره، آمیزه سس گوجه فرنگی، سس خردل، سس فلفل تند و تیز و سس شکلات و اندکی کره را شاید در وجود انوشه انصاری بتوانید. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345 که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز همانند امید کردستانی ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همریشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی‌ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines.
راکت ها آماده است. شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود تا این بار رهروان مهرکین را در فضای بیکران پیگیری کنید. در پهنه جادویی که بر روی دختری زاده مشهد آغوش گشود، بر روی انوشه انصاری میلیاردر ایرانی آمریکایی، بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود، در آرزوی بال گشودن و پرکشیدن تا اوج. از انوشه انصاری یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهیم گفت. و چون این قصه بدین جا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، از شمه نیز ما را بازگو، از داد و ستد ایرانیان ینگی دنیا با سرزمین پدری شد. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها از برای تو دارم، یک از یک شگفتی انگیزند. در دنباله این رشته برنامه های ویژه رادیو فردا پرونده ایرانیان آمریکایی را بیشتر می کاوید. پرونده کسانی را که پس از حمله اعراب به ایران انبوه و پرشمارترین مهاجران ایرانی را در پی انقلاب اسلامی در زادگاهشان پدید آوردند.